سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت رادیو آزادی به نشر برنامه مایکروفون شما اختصاص یافته که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است. اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل بار دیگر پالیسی حکومت طالبان را در برابر زنان و دختران افغان نکوهش کرد و از کشورهای اسلامی خواسته که طالبان را پاسخگو قرار دهند. ملالا یوسفزای روز پنجشنبه در شبکه یکس یا تویتر سابق نوشته که طالبان میده‌های تفنگشان را به سوی زنان و دختران افغانستان دور داده و آنها را از آموزش و زندگی آزاد محروم ساختند. ملالا یوسفزای همچنین نوشته که ظلم و بی‌رحمی سیستماتیک طالبان در برابر زنان و دختران افغان به حد زیاد است که از سوی فعالان و مدافعان حقوق بشر آپارتاید جنسیتی خوانده می‌شود. او از کشورهای جهان خواسته که با استفاده از قدرت و قوانین بین‌المللی طالبان را به پاسخگویی مجبور سازند. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون‌ها منع شدند و کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلام شد. ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، پارک‌ها و تفریح‌گاه‌ها، سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی از موارد دیگر نقض حقوق بشری زنان و دختران از سوی طالبان به شمار می رود. جنبش تحفظ پشتون می گوید که با وصف محدودیت های وضع شده بر این جنبش امروز بعد از نماز جمعه نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت برای پشتون ها در منطقه خیبر در ایالت خیبر پختونخوا دایر می شود. جنبش تحفظ پشتون هدف از تدویر این جرگه را اعتراض به دستگیری های غیر قانونی، ناپدید شدن های پشتون ها و سایر مشکلات در ایالت خیبر پختونخوا خوانده. منظور پشتین رهبر این جنبش گفته که هیچ قدرت نمیتواند جلوی برگزاری این جرگه را بگیرد. مقام های ایالت خیبر پختونخوا دیروز برگزاری این جرگه را به طور مشروط اجازه دادند. وزارت داخلی پاکستان روز یکشنبه گذشته فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع اعلام کرد و بر اساس قانون منع تروریسم آن را یک سازمان غیر قانونی خوانده است. وزارت معادن و پترولیوم طالبان قرارداد استخراج گاز توتی میدان ولایت جوزجان را با یک شرکت ازبکستان به نام ایریل کام در کابل امضا کرد. همایون افغان سخنگوی وزارت در شبکه یکس یا تویتر سابق به نقل از هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان نوشته که این قرارداد برای مدت 25 سال امضا شده و این شرکت در 10 سال اول 1 میلیارد دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. وزارت معادن و پترولیوم طالبان پیش از این قراردادهایی را با شرکت‌های چینی و برخی شرکت‌های دیگر امضا کرده. در مورد چگونگی شفافیت این قراردادها و درآمدهایی که حکومت طالبان از آن به دست می‌آورند، انتقادهایی وجود دارد. در نتیجه تیراندازی افراد مسلح ناشناس صبح امروز در منطقه دوکه ایالت بلوچستان پاکستان 20 کارگر یک معدن زغال سنگ کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. همایون خان مسئول حوزه پلیس دوکه امروز به خبرنگاران گفت که مهاجمان از اسلحه سنگین مانند راکت انداز نیز استفاده کردند. به گفته مقامات صحی 20 جسد و 7 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. مهاجمان از محل حادثه فرار کردند و هیچ گروه تا هنوز مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. اما در بلوچستان جدایی طلبان بلوچ مصروف جنگ با حکومت پاکستان هستند و مسئولیت حمله انتحاری اوایل هفته جاری بالای شهروندان چینی در شهر کراچی را بر عهده گرفتند. مرگ ویکتوریا روشنکا خبرنگار اوکراینی در جریان اسارت در روسیه تایید شد. مقام‌های اوکراینی از مرگ این خبرنگار روز پنجشنبه خبر دادند. او در مناطق اشغال شده توسط روسیه در اوایل ماه آگوست سال 2023 ناپدید شده بود. روشنیا خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و سایر رسانه‌های اوکراینی بود. او در گذشته با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار کرده بود. استفان کابوس رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در اعلامیه‌ای گفته که از گزارش‌ها در مورد درگذشت ویکتوریا روشکینا، همکار سابق این رادیو، در توقیف روسیه تکان خورده است. آقای کاپوس افزوده که زندانی شدن غیر قانونی او و مرگ غم‌انگیزش بهایی است که ژورنالیستان به خاطر گزارش‌دهی حقیقت در مورد جنگ روسیه در اوکراین می‌پردازند. خبر مرگ این ژورنالیست از سوی پترو یاتسنکو، نماینده کارمندان هماهنگی اوکراین برای معالجه زندانیان جنگی، به دنبال تحقیقات داخلی در مورد ناپدید شدن او تایید شد.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این قسمت برنامه شکست سکوت به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. حق میراث یکی از حقوق اساسی زنان است که به استناد شرع از چندین دهه به این سو در قانون مدنی افغانستان درج شده. جزئیات علم میراث با تفصیل از سوی علما و حقوقدانان شرح و بحث شده است، اما باز هم ما میبینیم که در بسیاری موارد حق میراث زنان یا اصلا داده نمیشه و یا کم یا یک چیز رمزی داده میشه. در این قسمت برنامه شکست سکوت درباره حق میراث زنان صحبت میکنیم. مهمانان برنامه اند مولانا عبدالصبور عباسی، سرپرست مجمع علمی علمای افغانستان مقیم ترکیه، و عایشه قریشی، استاد سابق پوهنتون البیرونی. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. مهمانان گرامی، اگر اجازهتان باشه، ما پیش از اینکه به برنامه بیایم یک صحبت کوتاه مصاحبه با دکتر شبنم صالحی، استاد پوهنتون و کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داشتیم. این مصاحبه را با هم میشنویم و بعد از او برنامه خود ادامه میدیم. سوال اول ما خانم صالحی این است که حق میراث زنان در قانون افغانستان درج بوده، اما چرا تطبیق نمیشد و سهلنگاری وجود داشت، تساهل وجود داشت در تطبیقش؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیزتان. چون اساس قوانین از افغانستان به اساس شریعت است، بر علاوه از اینکه سهمیهایش میراث و حق میراث در شریعت است، در قانون مدنی افغانستان نیز درج گردیده. قانون مدنی افغانستان قانونی است که سال 1355 تا فعلا حاکم است و تا فعلا تعدیل نشده. به اساس شریعت تمام حقوق سهمیه ها مطابق از شریعت در قانون درج شده بود، ولی که چرا تطبیق نمیشد، فکر میکنم که چند عامل اساسی داشته. اساسا اولین مشکل خیلی است که در افغانستان همیشه حاکمیت قانون با مشکل برمیخوره، چون به خاطر حاکمیت قانون ما به یک صلح دوامدار ضرورت داریم، ولی متاسفانه در افغانستان صلح دوامدار بسیار مکم داشتیم. همیشه که بود یک صلح نسبی بود و ندانستیم که فرهنگ قانون سالاری در افغانستان تطبیق کنیم. یکی از مانعش است. دومینی است که یعنی مانع تغییر حکومت‌های زود در زود باعث از این میشه که قوانین هم بیشتر تغییر کنه، ولی میراث صدق نمیکنه، ولی میراث زمان صدق میکنه که به خاطر تطبیق بهتر قوانین ما باید یک سلسله پیشینی تاریخی را ایجاد کنیم تا بتونیم که پالیسی ها رو به اساس زود تطبیق کنیم و این به فرهنگ تبدیل بشه. ولی متاسفانه می تغییر زود رژیم ها باعث از این شد که ما نتانیم پالیسی لازم باوجود بیاریم. سومین دلیل اساسیش وجود سیستم مردسالار در افغانستان است. معمولا جامعه ما افغانستان یک جامعه سنتی است و معمولا مردسالار است و میراث هم از دید مادیش و معنویش تنها به مردان تعلق میگیره و اصلا به خصوص در اموال غیر منقول در اکثریت مناطق افغانستان اصلا اجازه نمیتن که دختر حق بگیره. بنان بر علاوه عوامل سیاسی و امنیتیش، عامل فرهنگیش از همه بارستر است. و آخرین عاملش فکر میکنم بیشتر تعلق به این میگیره که هم از لحاظ روانی زنان در افغانستان قسم تربیه شدن که همیشه باید اعتراض نکنن و برها این چیزی که برشان میرسه باید راضی باشن. از او خاطر زنان بیشتر اعتراض نکنن و از طرف دیگر از لحاظ اجتماعی زنان زمانی که زنان به اقدام حق میراث برای گرفتن حق میراث اقدام میکردن از طرف خانواده ها بیشترشون طرد میشن. این باعث میشه و آخرین عاملش هم فکر میکنم بیشتر با این که اکثر زنان شاید به شیوه های گرفتن حق میراث که اگر خانواده راضی نباشه چه خصوصا محاکم بره امی آگاهی لازم داشتی تا ما معامله زی بود که نتانیم قسمی که باید زن حق میراث داشته باشن داشته باشیم.
سوال دوم ما ایست که از نگاه شریعت حق زن در میراث نیمه از حق مرد است، چی توجیهات داره؟
یکی اساسا شریعت چرا نصف سهم برای خانم‌ها در نظر گرفته؟ مشکل اساسی است که زمانی که بحث مذهبی میشه ما نمیتون بیشتر در بحث‌های بیشتر از اوش از لحاظ عقلی در او بحث کنیم. اساسا جهان امروزی اصلش برابری است و تمام سهم انسان به اساس ای که انسان است و به اساس زو حق میگیره، به خصوص اصلا نمی تقسیم حقوق به اساس جندر در جهان امروزی مبنای حقوقی نداره. ولی چون ای که چرا در شریعتی است، از لحاظ شریعت اگر دلایل که توجیهاتی که کسایی که علمای شریعت است اونا ارائه میکنن، یکی از دلایلشی است که میگن که زن مهر میگیره و زن نفقهش بر مرد لازم است، به اینا با اساس از او باید چی کنه و بر علاوه ازی که نفقه و مهرش لازم است از خانه پدر هم میراث میگیره، به اینا سهمش نصف است. ولی اگر زیدی عقلی ببینیم عین چیز برابر مردم است، مرد از زن هم میراث میگیره، به اینا اگر دلیلی باشه که از خانه پدر میراث میگیره مردم میگیره و زن از مرد میگیره، مرد از زن سهم چی میگیره؟ میراث میگیره. و اگر ما سهام مرد و زن رو ببینیم، شما ببینین که اگر مرد اولاد داشته باشه زن سهم زن 1/8 است و اگر اولاد نشه 1/4، ولی از مرد باز برعکس است، اگر زن اولاد داشته باشه 1/4 است و اگر نداشته باشه نصف است. شما ببینین که سهم مرد در اینجا بیشتر است.
استاد صالحی، چی باید صورت بگیره که زنان به حق میراث دسترسی قسمی که در قانون و شریعت گفته شده داشته باشن؟
اینکه چی راهکارهای برای زنان وجود داره تا بتوانن که حق میراث خود را به دست بیاره، فکر میکنم که اولین و بهترین راهی است که زنان از حقوق اساسی خود آگاهی حاصل کنن که حق اساسیشون چی است و چی گونه میتونی رو به دست بیارن. زمانی که زنا حقوق اساسیشون آگاهی داشته باشه و برالای زنا آگاهی مردها و خانواده ها و بخصوص در مناطق دور دست و دور افتاده بسیار اساسی است تا از منازعات خانوادگی جلوگیری کنه، فکر میکنم این که زنا بتونن سر توانای تخنیکی خود کار کنن و زمینه تحصیل برشون مساعد باشه و اینا کار کنن اولین عاملش همی است. دومین راهکار ای است که دولت پالیسی معاصر را به خاطر تعمیم و تعمیل قوانین باید روی دست بگیره و تمام امکانات لازم را که به خاطر احقاق حقوق اساسی اتباع لازم است باید روی دست بگیره و برعلاوه از این یک نوع میکانیزم عملیه برای تطبیق اینا پالیسی هم وجود داشته باشه که مراجعه که مثلا حق اگر برای زن حق میراث نمیرسه چطور میتونه با اون میکانیزم مراجعه کنه و چطور میتونه که اینا حق تأمین کنم روی دست باید گرفته شد. بنابراین هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ فردی و هم از لحاظ حکومتی وضعیت ایدئالی است که این راهکارا باید راهکارا هستن که هم در کوتاه مدت و در دراز مدت میتونه که مؤثر باشه.
صحبتی بود با شبنم صالحی، کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و استاد پانتون. ما باید بگویم که ما میخواستیم که خانم صالحی همراه ما در برنامه باشن، اما اونا معذرت خواستن چون گفتن درس دارن. صحبت های خود ادامه میتیم با مولوی صاحب عباسی. مولوی صاحب، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
تشکر، زنده باش، یار باش.
استاد عباسی، چرا سنت ها و رواج های جامعه بر حق شرعی غلبه میکنه و زنان از گرفتن حق میراث در اغلب محروم میشن در جامعه ما در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یک شریعت و یک قانون هم که با پشت او قوت حکومت نباشه و فشار حکومت نباشه و مردم با طبیعت خود باشن که میکنن یا نمیکنن، یک شریعت هم در دنیا تطبیق نمیشه و نه انسان از حیثیت طبیعت یه قدر عدالت پسند و انصاف پسند است که او قانون شریعت هم میفهمه یا قانون غیر شریعت هم میفهمه و برازا و رغبت و بخوشی با او عمل میکنه. ما میبینیم در تمام دنیا بخاطر ازی که قانون شکنی نشوه کامراها را نصب کردن. دیگه ای اصلا مسئولیت حکومت است که او و خدا هم ای را مسئولیت حکومت دانسته و نبی صلی الله علیه و سلم خدا حکم داده و نحکم بینهم بما انزل الله، تو و مقانون نازل شده خدا در بین مردم فیصله کرده باش. خود خدا گفته و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، کسی که با قانون نازل کرده خدا فیصله نمیکنن اونا کافر هستن. حکومت مکلف است که او مردم مکلف بسار. اصلا در افغانستان یک حکومت قانونمند نامده، حکومت هایی که از پیش در اینجا میره و ترتیب میشون جور میشون با احساس قبائلیت هست، یک مملکت قبائلی و یک مملکت سنتی. او در امو مزاج مردم و امو سلیقه مردم اونا میمینن و
اما استاد مردم دیندار هستن، مردم دیندار هستن، متدین هستن.
نیت مردم خو تدین خو علی ما نگاه فتوا نمیتیم خو از تدین ما یک برداشت خود داریم. نیت یک نفر بیش میمانه لنگی میزنه، یک دو سه چهار نماز میخونه در مسجد، دیگه او را میگه دیندار. خود دینداری خود ایره نمیگه که دو احکام ما بجا بیاریم. در قرآن آمده الله میفرمایه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ای مردمی که ایمان آورده اید، به مؤمنا خطاب میشه، به کافران نه، به غیر مسلم نه. یا ایها الذین آمنوا، ای مردمی که دعوی ایمان دارید، ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوید در اسلام، یعنی مکمل در اسلام داخل شوید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و از خطوات الشیطان و از نقش قدم شیطان شما پیروی نکردین. ما کجا در اسلام پورا پورا داخل شدیم؟ رشوت میخوریم، سود میخوریم، مال مردم غصب میکنیم، اتهام قرار میکنیم. دیگه دمی صورت غصب حقوق زن خو بالکل عادی شده و رایت مردم گناه نمیدانند، با وجودی که بعض علماء ای را تاکیدم میکنن، گفتنم میگوین، لیکن یک صورت و شکل یک فرهنگ نگرفته. دین است میگه قبول داریم دیگه، خلاص.
تشکر بسیار زیاد. برمیگردیم به مهمان دوم ما، استاد عایشه قریشی. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را به خود در برنامه داریم.
خواهش میکنم.
استاد محترم، آیا حق میراث دال بر استقلالیت مالی و اقتصادی زنان نیست؟
ببخشید دوباره میتونیم بپرسید؟
گفتم حق میراث، ای که به خانم‌ها میراث داده میشه، ای دلالت به استقلالیت مالی و اقتصادی آنها میکنه یا نی؟
الحمدلله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبی بعده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اما بعد، به قدم نخست سلام از ادب خدمت مهمان گرامی و خدمت شما برادر محترم، و تشکر از اینکه این گونه یک برنامه را در مدافع و در تدافع حقوق زنان ترتیب دادین. البته قسمی که مسئله میراث یا مسئله میراث یا بقیه مسائلی که مثل مهر و میراث و مسائل دیگی هست، طبیعتاً که دلالت به این میکنه که زن میتونه در اسلام یک کسی باشه که صاحب امتیاز، صاحب پول و یک دارای سرمایه هست. و در طول تاریخ یعنی خانمایی بودن و این موضوع به یعنی ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها از صدر اسلام شروع میکنیم که چطور تانسته بودن دارای یک موقف اقتصادی باشن و توسط همو سرمایه و اقتصاد یک خانم بود که یعنی اسلام حمایه شد و پیغمبر اسلام حمایه شد و واقعا یعنی ثروت خانم‌ها و سرمایه خانم ها تانسته که در طول تاریخ جایگاه خودش به شخص خودش و همچنان به جوامعی که در او زندگی کرده داشته باشه.
تشکر بسیار زیاد. استاد عباسی، برمیگردیم به شما. موضوعی که مطرح شد در صحبت‌ها با استاد شبنم صالحی، موضوع حق میراث زن بود و اینکه شبهه گرفته میشه که و گفته میشه که حق تعیین شده در شرع حق زن نصف حق مرد است. در این باره توضیحات شما چیست؟ اگرچه از خانم صالحی توضیحات شما شنیدیم.
سخن نیست که احکام و قوانین اسلام در یک بیئه و در یک چوکات و در یک ماحول خاص او تشکیل شده و احکام داده شده. اگر ما به این حساب مطالعه کنیم که زن هم یک انسان است، مرد هم یک انسان است، طبعا یه ترس پیدا میشه که چرا لذکر مصلحه زل اون سین گفته، چرا حسه دو زن برابر حسه یک مرد گفته. و اگر ما از این حساب مطالعه کنیم احکام خدا که در انگلستان به یک قسم است، در امریکا به یک قسم است، در جرمنی به یک قسم است، جوام طبعا اعتراض پیدا میشه. لیکن ما باید ایرا از این ناحیه مطالعه کنیم که حقوق با حساب مسئولیت است. الغنم بالغرم، چقدر که شما تاوان میکنین، چقدر مسئولیت دارین، به مو حساب حقوق میگه. این مسئله به حساب جاندار نیست. مثلا در امریکا میبینیم که دولت عظیم دنیا است، فی الحال یک رئیس جمهور معاش میگیره، مثال میگه $1,000، لیکن یک مستخدم معاش میگیره $2,000-$5,000 معاش میگیره. علی خو ام امریکایی است، ایم امریکایی است، ایم انسان است، اون انسان است، ایچی رد تفاوت داره در معاش. لیکن اونجا ما میگه پس که تفاوت به حساب مسئولیت هست. مسئولیت کلان باشه، وسیع باشه، زیاد باشه، اونجا حقوق هم باید زیاد داده شود. در اسلام، در نظام خاندانی اسلام و در نظام فامیلی اسلام، مسئولیت مرد زیاد تعیین شده و بزن یا بالکل مسئولیت سر زن انداخته نشده یا کم انداخته شده. مثلا مرد و زن نکاح میکنه، مرد گفته که تو مهر بده و مهرم خو کدام چیز کم نیست. به وجه قرآن گفته و این آتیتم احداهن قنطارا، اگر شما یک پولی بسیار هنگفته برشان داده باشین پس گرفتن نمیتانه. نگاه زن میتانه مقرر کنه که من نکاح میکنم خو $1,000 مهر میگیرم، $2,000,000 میگیرم، $3,000,000 میگیرم، $4,000,000 میگیرم. اسلام تشویق کرده زنه که خیر از کم تا نکاح شود، تا خانه جور شود، تا فامیل جور شود. لیکن حق تره که هر چقدر تعیین میکنه حق خودش است. لیکن مرد گفته که مهر تو میدی. اگه ای تو ببینیم خو مردم به نکاح ضرورت داره، زنم به نکاح ضرورت داره. دیگه زن چرا نگفته که تو مهر بده با مرد، یا مفت نکاح چرا نگفته که نکاح باید مفت شود. نکاح مفت شود، ایت نه زن با مرد مهر بده و نه مرد با زن مهر بده. لیکن شریعت با مرد گفته که شما با زن مهر میده. باقی صورت نگیره ازدواج و عروسی و کلی چیزا و سر میرسه اولاد الله پیدا میکنه، نه نفقه زن نه نفقه اولاد، او سر شوهر انداخته شده. با وجودی که یک نفر به نبی صلی الله علیه وسلم آمد گفت من ابر امره کی نیکی کنم، قال امک، امره مادرت، با گفت پس ازی گفت عمره مادر، با گفت پس ازی گفت عمره مادر، با دفعه چهارم که گفت عمره کی نیکی کنم، با گفت عمره پدرت. یعنی حقوق مادر از حقوق پدر زیاد است، لیکن نه نفقه و چیزای اولاد و مصرف اولاد و مصرف تعلیم ایر الله رب العالمین سر مرد انداخته و حق زیاد مادر سر اولاد مانده. دیگه این قانون میراث که ما مطالعه میکنیم در ضمن قوانین خاندانی و نظام فامیلی اسلام مطالعه کنیم، با میبینیم با میفهمیم میفهمیم که اینجا انصاف شده، به انصافی نشده، بلکه زن زیاد حق داده شده و امرای زن زیاد رعایت شده. اگر یک تنها یک قانون ما مطالعه میکنیم که چرا گفته که با زن یک قدر و با مرد یک قدر، به این ترتیب صحیح نیست. هر تهذیب، هر تمدن، هر دین با خود در نظام خانوادگی و در نظام فامیل یک تصور داره، تصوری که اسلام از نظام فامیلی و از نظام خاندانی داره و اسلام که چه قسم خاندان و چه قسم فامیل تشکیل میده، دو حساب ای درست است.
تشکر استاد گرامی. استاد قریشی، شما چیز اضافه میکنین در این موضوع؟ بفرمایید.
بله، البته با صحبت های استاد صحبت های همه جانبی داشتن. یه چیزی که البته در این راستا همه باید به این فکر بکنن که قانون اسلام و قانون الهی مبتنی بر عدالت است، نه مساوات. و الله متعال این که جنس زن و جنس مرد و آفریده خالق هر دو هست، یعنی خالق کسی که خلق میکنه هر دو را دوست داره و میخواهه که به هر کدام نظر به مو توانایی یا حالت و وضعیتی که داره سهمش را برسانه. یعنی پیشتر صحبت خانم سالی هم در ضمن نزی بود که مثلا به عقل بعض موارد اشاره کردن، بخصوص همی سهم یک برچاری که به خانم میرسه یا یک بردوی که به صورت اولاد نداشتن به مرد میرسه، اینجا به عقل جور نبیه. یعنی امو دلائلی که اسلام پیش میکنه، مثلا بیایم آل تنها قوانین در قوانین جمعی الهی عموما قوانین اسلام شریعت اسلام که مطالعه میکنیم، این نمیشه که یک بخش قانون ما که میراث است مطالعه بکنیم، باید داخل شیم در بقیه حقوق و موارد عمومی که الله متعال عموما نازل کرده، اونا رو هم ببینیم. خب اگر امینجا هم خانم میمانه، شوهر وفات میکنه، خانم چی مسئولیت داره؟ خانم اگر عروسی بکنه اولاد نداشته باشه، بازم مهریه برش میره؟ آیا حق کسی دیگه بالای خانم هست که باید خانم پس؟ نه، اگر مرد بانه خانمش وفات کنه که نصف بگیره، خانم شوهر میره عروسی میکنه و باید دوباره مهر بپردازه. و همون قسم اگر اولادار مانده باشه، به صورت اولاد نداره، به صورت دومیش اگر اولاد مانده باشه، باید مصارف اولاد رو پردازه، پدر و مادرش از خواهرش از. یعنی مرد به هر عنوان در اسلام مسئول است، لیکن خانم مسئولیت نداره. این البته در مقایسه با جامعه غیر اسلامی که ما داشته باشیم خوب درک میکنیم که چگونه وظایف مرد و زن مختلط شده. یعنی اصلا مشخص نیست که خانم کدام وظایف خود را داره و مرد، و بسیار درگیری هاست که در این جامعه دیده میشه. یعنی مواردی که خود انسان او را قبول نمیکنه که اللهش برش داده. یعنی ببینیم که چی جنجالا و چی مشکلاتی در زندگی.
تشکر.
خب زن نظر به امو ساختاری که الله متعال او را ساخته و وضعیتی که داره به یک سلسل مسئولیت ها خلق شده و مرد هم به دیگه مسئولیت ها. خب اگر اون بخیزه بگه ما مسئولیت از این را پیش میبرم، امید که یعنی بعض قسمت های جامعه ناقص مانده، مثل نداشتن اولاد در خارج یا در جامعه غیر اسلامی، یا مسئله تربیتش که نفر صالح سوره تربیه میکنه تا اصلا از آغوش فامیل دورد. بعض موارد خیلی مشکلات زیاد است که چشم دید است و ما میتونیم اینجا ببینیم مشکل در بین فامیل هست. خب بعض نحوش یعنی مسئله میراث و در بقیه مسائل عالم قال همیشه عدالت رو نظر گرفته و نظر با مو آید و مصارف این قوانین رو وضع کرده. و ما میتونم اضافه بکنم در قانون میراث کلیش مطالعه نکردن که سوال شبر مدرح میکنن چگونه؟ مثلا اگر در قضیه یا حقوق خواهرها و برادرای اخیافی که مادری برش میگن اونجا وارد شویم، حق مدنی است و پدر مادر وقتی که یک پسر یا دختر فوت میکنه پدر مادر میمانه و اولاد داره، از این متوقع اولاد داره. در اینجا ببینیم پدر مادر این حق دارن، یک بر شش یک بر سبس بگیرن، مادر پدر این حق داره. یعنی بعض موارد هست که مثلا مرد و زن این حق داره و بعض موارد استثناء وجود داره نظر و دلایل خیلی قوی که مطرح شده ده.
تشکر بسیار زیاد. استاد قریشی، در کدام حالت امی حق نفقه از شوهر ساقط میشه؟ مثلا اینجا یک سوال مطرح میشه، خانم میراث برد از برادر خود یا از دیگه اقارب خود، پول زیاد داره، باز هم نفقهش سر مرد است؟ آیا فکر نمیکنین سر مرد فشار زیاد میه؟
مثلا هست که مثلا خانم تا وقتی که در نکای مرد است مکلفیت مرد است که برش نفقهش برسنن، و یک طرف قضیه که اسلام عزیز همیشه تشویق به مهربانی، تراهم، همکاری در خانه میکنه. فرض مثال اگر یک خانم پولدار است و شوهرش نسبی فقیر است، نمیتونه خانه را پیش ببره و اساس اقتصادی برآورد بکنه، یعنی خانم که کمک بکنه اینجا ثواب داره، اجر داره و خانم خیلی پاداش میبره. و همون قسم یک قضیه است، یک حدیث است که یک خانم خیلی پولدار بود و شوهرش فقیر بود. یعنی در اسلام جایز است که خانم زکات و صدقه مال خود را به شوهر خود بده، لیکن برعکس باز جایز نیست. یعنی یک دلالت به این میکنه که اگر شوهر در وضعیت بد اقتصادی قرار داشته باشه، خانم که را کمک میکنه در اصل به خانم یک صدقه هست، اجر است. یعنی بازم که مستفید میشه به خانم. و برعکس اگر اینمی قضیه مساوات دوباره مطرح شود، یعنی من نمیفهم کسایی که این سوال شبابگنی را میکنن در ذهنشان میه، آیا اونا ظلمی که باز بالای مردا شد و به اون فکر نمیکنن؟ یعنی این قدر مسئولیت هم بالای یک مرد و حق حسابی و خانم هم مثلا اگر مثال زیاد هست، مثلا 3000 پی یا 50000 پی که به از میت بانه، خب اگه 3000 مثال بتیم 20000 به مرد برسه، 10000 بزن، خب بزنی 10000ش هست، لیکن این مرد چقدر مصارفی که قبلا ذکر کردیم داره؟ خب اگر این مساوی باشه 15-15 شوه، مردم همه قدر مساوی، خواهد پیش خانم قدر پول بانه، خب یک نوز ظلم هم برسه. خب الله اردو بندی خود دوست داره، نمیخواه بالای عرص دانش ظلم شوه، بله ها زال خانمی که مصرف میکنم اون اجر و پاداش و صدقه هم در کنارش با دست میاره از طرف نمید.
تشکر استاد قریشی،
تشویق شده در مواردی که خانم.
تشکر بسیار زیاد استاد قریشی. مولوی صاحب عباسی، یک چیزی که گفته میشه او ایست که اگر کل نفقه و مصرف به گردن مرد باشه در جامعه، مردها بیشتر زیر فشار قرار میگیرن و امو قوت و توانایی که جامعه برای پیشرفت داره او یک قسم میلنگه. میگن که خانوما هم اگر بسیار تشویق نمیشن که بیرون از خانه کار کنن و سهم بگیرن در امور اجتماعی و مالی به سطح دولت، چون نفقهشون از طرف شوهر تهیه میشه و خیر و خلاص.
خوی هم او اسلام که با کدام ترتیب تمدن تشکیل میتا و جور میکنه، دو تشویق بمیست که زن امور خانه را اونا چیز کنه، مسر برسانه. ضرور نیست که اونا بلا ضرورت اونا امره مرد خدا برابر بگیرن. ای خو امیم اصل مسئله همیست، لیکن اگر شما میگن مرد زیر فشار می، با میگن زن زیر فشار می، خود کسی طور شود یک کس خود زیر فشار می نی؟ یک مرد که بیمسئولیت باشه او قطعا باعث ترقی و پیشرفت تمدن شده نمیتا. یک مرد که با مسئولیت باشه، سرش فشار مالی باشه، فشار اقتصادی باشه، او زیاد کار میکن، او باعث ترقی و باعث پیشرفت تمدن شده نمیتا. دیگه ریس که این قوانین نه کدام عالم وضع کرده، نه پیغمبر علیه السلام وضع کرده، نه کدام صحابه وضع کرده، نه کدام خلفای راشدین وضع کرده، این قرآن وضع کرده. او قرآن ما ایمان داریم که کتاب خداست. ما باید تمدن خود، نظام فامیلی خود، نظام خاندانی خود مطابق قرآن عیار کنیم. قرآن امره نظام فامیلی خود عیار نکنیم که 100 سال بعد با دیگه قسم یک تصورات پیدا میشه با قرآن تبدیل کنیم، 50 سال بعد با دیگه قسم تصورات پیدا میشه. همین غرب دمی 1.5 سال پیش بیخی حق میراث زن ها نمیشن. در وطن ما ضرب المثل میگه کسی را کس تا قریه نمیمان، او میگفت یا امسای ما را بیگی اصای ما را بیگی در خانه ملک تبان. علی کدام حقه که الله به زن داده، کدام حقوقه که الله تعیین کرده، امو باید داده شو. عموم داده نمیشه و ما دی جنجال افتیدیم که برابر است و نابرابر است. او را خود قرآن تعیین کرده، او تغییر نمیخوره. و امون چیزه که تعیین کرده امیر هم کس نمیتر. دمی باید زیاد شش شوه، دمی باید زیاد زحمت کشیده شوه. که امی چیزه که قرآن تعیین کرده، الله تعیین کرده، امو ضرور بزن داده شوه، بامی سب قانون سازی شوه و ای جرم تلقی شوه، از چیزه تلقی شوه که او قابل دست اندازی پولیس باشه. چرا که حقوق العباد است، حقوق الله نیست. این حقوق العباد است، پولیس باید مداخلت کنه، سرانوالی مداخلت کنه، قضا مداخلت کنه که کس نمره که او میراث موضوع با مو طریق شریعت و با طریق اسلام و با طریق قانون اسلام باید تقسیم شوه. لیکن ما باز تکرار میکنم که حکومت های ما سابق تا به امروز امی خود روشن خیالم میگرن و چیز هم میگرن، کلیشان در مسئله حقوق زن، در مسئله میراث زن، در مسئله تعلیم زن، نمی 100 سال و زیاد از 100 سال کلیشان چیز میکن، سهلنگاری میکنه و امو حقوق را که مسئولیت های را که الله سر حکومت ها عاید کرده درباره زن، درباره اطفال، درباره شیوخ و سفید ریشا و چیزا، این چیز با او چیز نمی کنن، توجه نمی کنن و در حقوق انسان ها و در حقوق مردم سهلنگاری می کنن. علی باید به این کار شوه که همین چیز را که الله به این تعیین کرده او برش باید داده شوه.
تشکر بسیار زیاد. استاد عباسی اشاره داشتین به تعلیم زنان و تحصیل زنان. میخوایم امی موضوع میراث رب بتیم به یک سوال از استاد قریشی. سوال ما ایست که اگر زن پول هنگفت به میراث ببرد که شرعاً حقش است، مثلا صدها هزار دلار برش به میراث بانه، اما متعلم نباشه و از روزگار خبر نباشه، با او پول چی میکنه؟ استاد قریشی،
یک چیزی که بسیار اساس روانشناسی خیلی مطرح است و در بین جامعه یعنی اشاره میشه وی است که یعنی حق گرفته میشه، داده نمیشه و خانمی که فهمیده نبود، یعنی نمیفهمید، حتی او نمیفهمه که چگونه عقش برش میگیره. خب اما فطرت انسانی قسم ساخته شده که یعنی نمیخواد که عقبته. هیچ گاهی این چیز پیش نشده، استثناء انسانایی هستن که با تقوا هستن، از الله میترسن، یعنی حق میارن در دستت میدن. لیکن در اکثر موارد و عموم جامعه قسم هست در هر جایی که تو نمی کنن که حقی را که داری بیاره برات بده. حق همیشه باید گرفته شود. فلحاظا خانمی که نمیفهمه تو حق ما چی هست، ما کدام حقوق من حیث یک انسان در جامعه برخوردار هستم، چی کارا را ما باید انجام بدم و چی کارا را نکنم، کدام مسئولیت های ما هست و کدام نیست. شما فکر بکنین این خانم در قدم نخست میراث از کجا به دست میاره؟ نمیاره میراث. خب فرزن اگه میراث هم به دست بیاره، میراث انسان جاهل چیگونه مدیریت بکنه، چیگونه مصرف بکنه؟ خب طبیعتا اصلا دور برش کسایی که باز پورا برش مدیریت میکنن و پیش میبرن و از او شاید یک قسمت اندکش اگهی بمو لسان عوام ما یعنی چل و فریبه که بالای پولش دارن و میسنجن، چون یک چیز معمول از افغانستان خیانت و فریب دادن عوام مردم، کسایی که بخصوص نمیفهمه یک چیز یعنی شایی بود در بین مردم و هستم فعلا. این مردم مانع از لحاظ دینداری و تقوا به ایثار رسیدن که حق و حقداری را بفهمن، عدالت را بفهمن و نه از الله متعال قدر ترس وجود داره، استثنان الحمدلله لیفان های هستن. خب نمیتونه این خانم پول خود را درست مصرف بکنه، درست مدیریت بکنه و سر از تجارت بکنه. واقعا انسان نادان و انسانی که علم نداره با مساوی یک انسان کور است. انسان کور چی کار میتونه؟ یک کسی دیگه باید دست زور بگیره و شاید او انسانی که دست گرفته به طرف چا ببرش، شاید هم اگر انسان نیک صالح و با تقوا بود شاید به طرف فلاح و رستگاری رای خوب ببرش. دیگه این اصلا هست نه اصلا ما با این فکر هستم کسی که فهم و دانش نداره، از علم بی بهره هست، و مدیریتی هیچ گوشی از زندگیش کرده نمیتونه و مسئولیت هایی که داره ادا کرده نمیتونه.
تشکر بسیار زیاد استاد قریشی. در دیدارهایی که مقامات بین المللی از جمله هیئت سازمان همکاری اسلامی با مقامات طالبان داشتن چند ماه پیش، این هیئت مشتمل به زنان و مردها بود. عکسش نشر شد در رسانه ها. هیئت درباره وضعیت حقوق زنان و به خصوص حق آموزش و تحصیل گفتگو کردند. طالبان در پاسخ از پیشرفت خود در دادن حق میراث زنان یادآور شدند. این در حالی است که حق میراث از چندین دهه در قانون مدنی افغانستان درج است، طوری که شنیدیم. جامعه جهانی از حق تحصیل صحبت کرده که زنان از آن محروم شدند و طالبان حق میراث را دستاورد خود می‌دانند. چرا این موضوع، یعنی حق میراث، استاد عباسی، حق میراث زنان سیاسی شده؟ اینجا دیده میشه که مسئله تاکید بر یک حق و محروم ساختن زنان از حق دیگر مطرح است.
نه خو غلط است. تمام حقوقی را که الله رب العالمین یا به زن داده، یا به مرد داده، یا به طفل داده، یا به مریض داده، یا به بندی و محفوظ داده، تمام حقوقشان برایشان داده شده. هیچ کس حق نداره که یک حق منسوخ کنه و دیگر حق میده، یکی را تلف میکنه و دیگر میده. هیچ کس حق نداره دیگر تفکیک کنه. قرآن ایرا وضاحت کرده و تؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض. نیم کتاب ایمان دارن و نیم کتاب انکار میکنن. حق میراث هم حق زن است، حق تعلیم هم از حقوق زن است. و ما یک گپ دیگه هم دارم که امی حق میراث که حکومت ما قائل هم است کی بر زن باید داده شوه و ایده شریعت است و ایده قرآن منصوص است، ای خو به حیث قانون حتی الان حتی این لحظه نافذ نیست. یعنی چند نفر دهی بندی شده که او حق همشه رای خود نده، چند فامیلیا، چند خانواده او با میراثشان با طریق شریعت و با طریق دین تقسیم شده. این خو یک چیز است که میگه در قرآن شریف است. خود در قرآن شریف خو است، این خو کسی انکار کرده نمیتانه، لیکن عملا خو این تطبیق نمیشنه. ما که پیش گفتم که همین چیز است که همین خو باید تطبیق شوانه، همین تطبیق نشده. صحیح است که در قرآن است، من میگم که در قرآن است، در قرآن بسیار گپای خوب است. خود زندگی مسلمانه نیست، در تمدن مسلمانه نیست، در مسلمانه او را در فرهنگ خود ناوردن. امین باید حکومت ما باید ایره تطبیق کنه و حق میراث بزنه بته و ایره قابل جریمه یا جرم قابل دست اندازی پولیس ایره جور کنه. چرا که حقوق العباد است، این حقوق العباد است که زمین خود را غصب میکنه حکومت مداخلت کرده میتانه، که زمین کسی را غصب میکنه حکومت پورا بندی کرده میتانه. خویم حق العبد است، او حق همشری خدا نمیده، این حق العبد است. در اینجا باید حکومت مداخله کنه و فشار وارد کنه تا یک حکم خدا هم زنده شوه و حق یک مظلوم و حق یک همشری و حق یک خوارم باید ضایع نشه.
تشکر بسیار زیاد استاد عباسی. استاد قریشی، یک زن در کدام صورت میتونه حق خود ببخشه؟ بسیاری خانم‌ها در افغانستان در فامیل می باشند، رو نمی آورند به کسی که حقشان، حق میراثشان گرفته، به محاکم مراجعه نمی کنند، می ترسند از جنجال‌های خانوادگی، نگرانی دارند. استاد قریشی؟
البته
استاد قریشی صدای شما قطع وصل میشه، ما درست شنیده نمیتونم. حالا ادامه بدین شما بفرمایید.
البته در رابطه با بخشش خانم، در رابطه با حقشان، یعنی یک خانم هر وقتی که بخواید حق خود را بخشیده میتونه، البته با آزادی کاملی که داره، یعنی بدون فشاری که بایش باشه، هر وقتی از زمان که خواسته باشه حق خود را بخشیده میتونه. لیکن بعضی بخشش ها در افغانستان روی فشارات است. مثلا چیزی که جامعه ما شاهدش بود، فشارات از طرف فامیل است. مثلا خانم از این میترسید که شاید قطع رابطه با برادرش شوه و کسی امرویش مثلا امو رفت آمده که دارن یا حمایی عاطفی و احساسی که دارن او را نداشته باشن. و از جانب دیگه بدبختی بود که در اکثر موارد محاکم هم حمایه نمیکرد خانم. وقتی که خانم یعنی با وجود مخالفت های فامیل تصمیم قطعی به میگرفت که باید حق خود را بگیره و امو نهایی ترین مکانی که میتونست توسط از او حق خود را بگیرم محاکم بود، که در اکثر محاکم هم یعنی مردایی که در اونجا، البته نه همش مردای، یک تعدادی از مردای در محاکم کار میکردن که اونا یا به اثر رشوتی که از جانب مقابل میگرفتن یا به اثر از این که تو یک خانم هستی، تو ضعیف هستی، تو باید از این کارت پشیمان شوی، زیادتر به چالش میکشی. این چیزایی هست که من خودم در تماس با همین خانمان صحبتایشان شنیدم. بروی این سلسله موارد هست که خانم مجبور میشه و یکی عقش ببخشه و زیادتر زنها در افغانستان مجبور ساخته میشن که از عقش خود بخشش نمونصرف شوند. در صورت آزادی کامل در هر مقطع میتونن ببخشن، لیکن متاسفانه موارد هست که خانم ها را حتی در صورتی که بخواینم در صورت عدم حمایت محاکم دولت منصرف ساختن و منصرف میسازن.
تشکر استاد قریشی. استاد عباسی، اگر پدر فوت کند و دخترش نابالغ باشه، میراث به کی تعلق میگیره؟ حفظ می شود در بانک یا چه راهکاری وجود داره؟ استاد عباسی،
او راهکاری ای وجود داره که یا ای دخترک با مشوره مادرشان و چیشان وصی می گیره یا خود محکمه شرعی، قضای شرعی وصی دختر می شود تا که او بالغ شود و قادر با تصرف رشید باشه، با مالشان برایشان چیز میشه، تحویل میشه. ما یک گپ دیگه که هم شهرم زد، در افغانستان ما اینا با 60 سال رسیدم، ما در افغانستان محاکمه ندیدیم بیخی. یعنی برای نام یک چیز است که محکمه است، از وقت داود خان و از وقت چیز بلکل یادم همه خوب دیدم تمام دوره ها در محاکم هم رفته، دوسته هم رفته، خیشه و اقارب هم رفته، قصه ها رو میفهمم. در افغانستان محاکمی وجود نداره که کس با آسانی حق خود با قوت محکمه چیز کنه
بگیره،
سبب دست بیاره و او را حاصل کنه. محاکمی است که او محاکمه او بجای خود یک جنجال است. اگر یک جریب زمینت باشه و تو دوشه میکنی، محکمه میکنی، میره میای اون پیسهش کلش در چیز میگره، میره دمو مصرف و دمو خرد. یعنی انصاف اوجا مفت نیست، انصاف پروخته میشه. کسی که پیسه زیاد داشته باشه، اعتبار زیاد داشته باشه، پول زیاد داشته باشه، او دوشه زموز
تشکر
میبرم.
استاد عباسی، محاکم بوده، قضایا را پیگرد میکردن، اما نواقص هم داشته، موضوع قابل بحث است. بر صورت استاد قریشی، سوال ما از شماست، تقریبا 8 دقیقه از برنامه مانده. چگونه میتون آگاهی زنان را درباره حق میراثشان بالا برد؟ استاد قریشی،
بله، البته در دوری قبل از حکومت فعلی در جریان 20 سال یعنی چیزی که خودم شاهد صحنه بودم و در اونجا نزدیک همتون یک فعالیت داشتیم در راستای بخش نقش حقوق خانم‌ها از دیدگاه اسلام و قانون مدنی افغانستان، یعنی خیلی پولای انگفت حامد مثلا پروژه های مختلف بود که باید در آگاهی دهی خانم‌ها کار میکرد و اما قسم در آگاهی دهی مردا، چون نمیشه وقتی که خانم‌ها از آز حقوقیشان آگاه شود، خب مردم از طرف دیگه باید آگاه شود و بفهمه که چی مسئولیت های داره و باید اونا را پرداخت بکنه. یعنی نظر به عایداتی که بود، نظر به این که خیلی در این راستا سرمایه گذاری شد، متاسفانه کمترین کار صورت گرفت و زیادتر نتانستن که امو پروژه را به شکلی که طرح شده بود اجرا بکنند. خب یک سلسله یعنی بدون هیچ هم نیست، مثلا در جریاناتی که بودیم یک سلسله اطلاع دهی شد، مثلا مواد رسانده شد، لیکن به مساوی مصارفی که روی پروژه ها یعنی سرمایه گذاری شده بود تا او حد کار نشد. لحاظ رول فیلیش در افغانستان یا در هر جای آگاهی دهی مردم است. مثلا مرد و زن باید بفهمه که زن دارای چی حقوق هست و لالا این هم که حکومت فیلی حداقل در این راستا مثلا شما پیشتر بگفتین اگر چی موارد شانه ما به این مقایسه میکنم که حسی از کرونا قبول دارن حسی شنی، لیکن بازم خرسند هستم که حداقل خانمای مظلوم افغانستان تانستان که امو سهمی از میراث خود را به حمایت از طالبان اگر واقعیت داشته باشه، چون مطالب در جریان نیستم، قسمی گفته هایشان خب بازم یک خوشی است که حداقل خانم ها میتونن میراث خود به راحتی با حمایت حکومت به دست بیارن.
اما از تحصیل محروم هستن استاد.
قرآن که مهم است که تعلیم و تحصیل زنا هست و تاکید قرآن و احادیث به این است که باید چیزی که مثل خوردن نوشیدن مهم است او تحصیل و درس است، از او محرومش کردن این جدای قضیه است، یعنی حصه قرآن قبول نکردن است. و آگاهی دهی از طرف بخصوص امام های مساجد، کسایی که امروز مثلا رسانه ها را دست دارن و منابع را دست دارن و میدونن که مثلا زیادتر مردم آگاه بسازن، مردا و زنا را زیاد کمک میکنه در راستا که شبکه های اجتماعی است امروز اکثر مردم در دست دارن و کار میکنن، از این طریق های مختلف آگاهی دهی شوم و مردم بفهمه، حق دهنده بفهمه، حقوق گیرنده بفهمه که چیکو حکومت هم از طرف دیگه که حمایت بکنه انشاءالله که میتونه تا جای محصر واقع شوم.
بسیار زیاد تشکر استاد قریشی. استاد عباسی شما چی فرمایشات دارین در بخش بلند بردن آگاهی مردم یا خصوصا زنان در بخش میراث؟
این خو یک ترند جور شدنی که آگاهی پیش بردن و آگاهی مردم بالا بردن یک چیزی است که را دوام مطرح میکنه و مردم خوب پروژه کشیدن به اینام. تا آگاهی کدام کمی نیست، شما برند یک دشت یک سهرام یک زن پرسارم کنین او میفهمه که من حق دارم. در جای بجای قریه با قریه ترجمه قرآن میشه، تفسیر میشه، مردم میفهمند این چیزها را و دایی کدام مسئله نمانده نبا کدام پروژه ضرورت داره. اصل مسئله دیگه چیزه، اصل مسئله ایست که او بیعه او ماحول اماده شو بایی که مردم بده، که مردم چیز بده. و زن باید سیفتی داشته باشه، تحفظ داشته باشه. اصل مسئله ایست که این کار آگاهی دهی نیست، این کار حکومت است. این کار حکومت است که ای تو یک ترتیب جور کنه و ای تو یک معاملات تنظیم کنه که مردم حق میراث زنم بتا و کس زن زیر فشارم نبیاره. دیگه این کار در آگاهی کنم نقصان نیست، آگاهی بالکل تکمیل است. هر زن میفهمه، آگاهی یک سرویه شود زن میفهمن، زن بیسواد، زن که بالکل تا دشت نباشد اونم میفهمن.
اما استاد مطالبه نمی کنن، مطالبه نمی کنن و آگاهی بدون اثر میمونه.
خب ما گفتم که بیئه برشان جور نشده، ماحول برشان جور نشده،
محیط جور نشده،
پریال میگه چپریال جور نشده، ذهنه مردم به او جور نمیتر، اگه مردم نمیتر زن خود غیر محفوظ تصور میکنه، خود تنها تصور میکنه، او با قضا و عدالت رفتن میتونه. اگر برم گپ شنیده نمیشه و نما محاکم درست و صحیح داریم. ای اصل کار کلی کار حکومت است که حکومت به ای توجه ده.
تشکر بسیار زیاد. استاد قریشی اگر کوتاه در چند جمله بگوین که اگر زنان به حقوق خود، حقوق میراث به خصوص دسترسی نداشته باشند چه زیانهای به جامعه وارد میشه؟ بفرمایید کوتاه در دو جمله سه جمله.
اولی که حقی را که الله متعالی بهشان داده مثلا ناگرفته باقی میمونه. یعنی ثانیا خانم ها از داشتن اقتصاد، داشتن سرمایه مستقل محروم میمانند و همین گونه که مثلا اختلاف در بین بعض صورت نگیره، همین گونه که یعنی میراث گره دادنش حق خانم به فرض از بالای
تشکر
پدر یا بیادر یا شوهر که
تشکر.
باید بدن
تشکر.
اگر این حق برشان ندادن یعنی
تشکر
هم نمیتونن بگیرن مثل مهریه و بقیه مهریه.
تشکر 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 بسیار زیاد. این قسمت برنامه شکست سکوت در همینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود مولانا عبدالصبور عباسی، سرپرست مجمع علمی علمای افغانستان مقیم ترکیه و استاد عایشه قریشی، استاد سابق پوانتون البیرونی تشکر میکنم و از شنوندگان که با ما بودند تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و سعادتمند باشین.
تو بی صدا گنگم بی تو ای ترانه من توی تو زمزمه من توی تو هنجره من مثل یک قصه بومی مثل یک شیر صمیمی تو نشستی جای بغزم مثل آهنگ قدیمی تو بیاد تا که بخوانم غزل و شعر و ترانه تو بیاد تا که بمانم I'm not afraid to die.